بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك حضرت مجتبى یک سخنرانی کامل و جامعی دارند که در این سخنرانی حقایق مهمی رو درباره خدا، انسان، دنیا، آخرت، اخلاق، عمل بیان میکنن. تفسیر این سخنرانی اگر به وسیله کسی وارد و متخصص انجام بگیره، کتاب آموزنده و با ارزشی خواهد شد. قطعه های از این سخنرانی رو براتون انتخاب کردم که با کمک خداوند به اندازه لازم اون قطعه ها رو توضیح میدم. اولین بارم هست که در طول عمر منبرم این مسائل عرشی رو برای شما عزیزان بیان میکنم. به عنوان مقدمه یه جمله اون سخنرانی اینه: لیسا به تاریک کم سودن. خداوند شما را آفرید، یعنی همه انسان ها رو حضرت می فرماید، ولی بعد آفریدن شما رهاتون نکرد، آفریده او بودید، مخلوق او بودید، مورد محبت او بودید. در قرآن مجید می‌فرماید ولذالک خلقهم و برای اینکه در حق شما یه مهربانی کاملی رو تحقق بدم شما رو آفریدم. او شما رو رها نکرد و در سایه رحمت و لطف و احسانش 4 برنامه رو نسبت به شما برای خودش واجب کرد، به عهده گرفت و همین 4 مسئله دلیل بر اینه که رهاتون نکرده. اما مسئله اول از اون 4 مسئله که به نفع شما، به سود شما، به خاطر شما، برای شما بر عهده خودش واجب کرده اینه: قد کفاکم معونت دنیا. سفره دنیایی شما رو پهن کرد و به اندازه‌ای که زندگی شما رو خوب اداره کنه بر سر این سفره نعمت‌های غیر قابل شمارشی رو قرار داد. انتعدو نعمت الله لا تحصوها. در مقام شمردن این نعمت ها بر نیاین، چون شماره نمیشه به عدد عبور نعمت های او رو. البته این مسئله که نمیشه به عدد اوورد و پیش از پیشرفت دانش یه مقدار سخت بود فهمیدنش، اما الان سخت نیست. قرآن مجید هم می‌فرماید اون چرا که نمی‌دانید وسأل بهی خبیرن، از آگاه بپرسید. فرض کنید ساختمان بدن ما که در قرآن مجید می‌فرماید هم احسن تقویم، هم سواکم، هم فعدلکم. ساختمان بدنتون احسن تقویم یعنی زیباترین قوام کار ساختمانی رو من در وجود شما به کار بردم. خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 1 اذا سویتو. سوا یعنی آراسته، یعنی یه موجود کامل، یه موجود جامع، یه موجودی که در ساختنش هیچی رو کم نذاشتم. فعدلکم، سراپای خلقت شما نشون دهنده عدالت من. خب این سه مسئله رو ما از طریق کتاب‌های مهم انسان شناسی که ظاهر انسان رو بررسی کردن میتونیم ببینیم. ما یه موجود عجیبی هستیم. حکمای امروز میگن انسان مورد 7 میلیون مسئله است، حالا تا جایی که بهش رسیدن، و به تعبیر خودشون اونایی که فیزیولوژی انسان رو تحقیق کردن میگن که این ساختمان ساخته شده از سلول‌های مختلف، هر کجای بدن یه سلول‌های ویژه به خودش رو داره. بعد اومدن حساب کردن که مثلا هر میلیمتر مربع بدن یا مکعب بدن چند تا سلول داره. این فقط سلولشه. حالا در کتاب ها میگن سر انگشت در انسانی 5000 سلول عصبی داره که گرما رو، سرما رو، زبری رو، نرمی رو درک میکنه. اونم به این شکل درک میکنه که سلول‌های عصبی و مخابراتی وقتی انگوش میاد رو برف، روی یخ، روی آب گرم، در 1/30000 ثانیه مخابره میکنن به مغز، مغز هم مخابره میکنه به سر انگوش که یخه، گرمه، زبره. و اگر این رشته های مخابراتی در بدن نبود هیچی رو انسان حس نمی کرد. حالا این رشته های مخابراتی یا به قول ساده تر این سیمکشی های بدن رو هم چند متره؟ فقط سیمکشی های مخابراتی، عصبها، گزارش دهندگان، نه رگها. رگها به مسئله جداگانه ای دارن، اما این دستگاه مخابراتی بدن اگه از بدن بیارن بیرون طولشو بخوان حساب بکنن، سر این رشته رو رو زمین باید به یه میخ ببندن بکشنش، میره میرسه به کره ماه، یه دورم کره ماه پیچیده میشه، دنبالش دوباره بر میگرده به زمین، گره به اون میخ زده میشه. این مقدار طول رشته های عصبی بدن. اما رگ ها که لوله کشی بدنن، از مجموع لوله کشی های شهر نیویورک طولش بیشتر. حالا کسی بخواد بشینه کل سلول های بدنش رو بشماره که هر کدومش یه نعمته، یعنی وقتی که یه دونه سلول رو در با رابطه با پروردگار میخوایم حرف بزنیم میشه یه نعمت، در رابطه با بدن میخوایم بگیم میشه یک کارگر، در رابطه با کارش میخوایم بگیم وابسته به مخابرات و مغز. خود سلول که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، از 63 عنصر آزاد در طبیعت ساخته شد، با اینکه دیده نمیشه، باید با میکروسکوپ دیدش، ولی ترکیب وجودش از 63 یا 64 عنصر زنده است، شعور داره، میخوره، جذب میکنه، دفع میکنه، میمیره، به جاش ساخته میشه، که واقعا یه جهان شگفت‌آوره و دیوانه کننده. یه دونش خب میگن که حالا میخوای سلولای بدن تو بشماری، یعنی تعداد نعمت سازنده بدن رو بشماری، میگن شروع کن، 1، 2، 3، نه بخواب، نه بخور، نه جایی برو، نه با کسی حرف بزن، فقط کارت شمردن سلول بدن خودت باشه. 3000 سال شمارشش طول میکشه. این انتعاد و نعمت الله لا تخصوها. خب شما یه نیازهای مادی دارین؟ امام مجتبی می‌فرماید به حد کفایت هزینه دنیایی شما رو به عهده گرفته، واجب کرده بر خودش از زمانی که آدم و حوا را آفرید تا حالا داره این هزینه رو تأمین میکنه، خسته نشده، کسل نشده، از ارادش بر نگشته، دینم رعایت نکرده که حالا من هزینه این که دشمنم این ندم، هزینه اینی که با شیطان دست یکی کرده ندم، هزینه اونی که اومده حسین منو کشته ندم، اصلا دین رو لحاظ نکرده در پرداخت هزینه. معونه یعنی هزینه. زمین در 5 قاره به اندازه ایه که همه اگه بخوان خونه دار بشن ممکنه. مواد غذایی رو که می آفرینه همه اگه بخوان سیر بشن ممکنه. او کار خودش رو انجام داده، ولی سفرش در اختیار یه مش دوز، ستمگر، ظالم، فرعون، نمرود، شداد، استبداد، استعمار قرار گرفته. حق بندگان منو اونا دارن پامال میکنن، من به اندازه یه زندگی مرفه برای این 8 میلیارد آماده کردم. خب حالا که میبینی استعمار، استثمار، استبداد ضربه بهتون میزنه، خب جمع بشین نعمت داده شده منو که حق بتونه از این غارتگران قاصب دزد زورگو به هر شکل ممکنی بگیرید، حق بتونه. این یه مسئله که بر عهده خودش قرار داده. حالا من بعضی از مخلوقاتو که حالا نمیدونم قبل از آفرینش آدم بودن و در این زمین زندگی میکردن، در هوا زندگی میکردن، چقدر پرنده داریم، چقدر داشتیم، روزی اونا رو تأمین کرد و داره میکنه. زین العابدین میفرماید شگفتی های خلقت او در دریاست. میلیاردها حیوانات مختلف رنگارنگ میلیاردها سال داره روزی همشون رو میده، روزی جنگلی ها رو میده، روزی بیابانگرده ها رو حیواناتش رو میده، روزی حیوانات زیر خاک رو میده. این قدم شماره این موجودات زیاده. من در یک کتاب علمی خوندم که ترجمه شده بود، مرحوم احمد آرام از دانشمندان خوب مملکت ما بود، ایشون ترجمه کرده، در یه بخشش نوشته یه تپه خاکی، تپه معمودی، انقدر لابلای این خاک، زیرش، وسطش، بالاش، موجود زنده زندگی میکنه که اگر این 8 میلیارد جمعیت فعلی زمین برن در این تپه برفرض بتونن با این موجودات زنده تپه خاکی قاطی بشن، مثلا بعد یه رو بعد 2 روز 8 میلیارد بگن بریم بیرون از اون تپه، بیان بیرون از قاطی بودن با این موجودات زنده، بیان بیرون، موجودات زنده اون تپه انقدر زیادن که نه حس میکنن 8 میلیارد اضافه شد بهشون، نه حس میکنن 8 میلیارد کم شد، روزی اونا رو همه رو داره میده، هزینه همه اونا رو داره میده. شما به نظر من اگه 3 تا کتاب که صدها بار تا حالا تو دنیا به زبونهای مختلف چاپ شده، گرونم نیست، خیلی هم قطور نیست، حتما اگر بخرید خودتون بخونید، فرزندانتون رو تشویق کنید بخونن. من خوندم و در تفسیر قرآنم هم ازش استفاده کردم. یا آقایی اومده تمام 70-80 سال عمرشو برای درک زندگی 3 موجود خرج کرده و مرده، 70 سال، به نام مترلینگ. یک کتابش زنبور عسل، شما این کتاب رو اگه بخونید ماتتون میبره که پروردگار عالم در خلقت زنبور، در تولید زنبور، در خانه سازی زنبور چیکار کرد. هیچ خانه ای الان در کره زمین از نظر ریاضی کامل تر از خانه زنبور نیست، یعنی 1 میلیونیم میلیمترم گوشه های این خونه با همدیگه فرق نمی کنه. یعنی چه شعوری داده به این زنبور، چه شعوری بهش داده که از کندو میاد بیرون تا غروب که برگرده معادل 14 کیلومتر حرکت میکنه، خسته نمیشه. 14 کیلومتر یعنی حدوداً 2 برابر میدون شوش تا میدون حضرت عبدالعظیم در رفت و آمده بدون خستگی. و بعد از معتبرترین گیاه شناسان جهان زنبور میدونه رو چه گیاهی بیشینه که اگر شیره اون گیاهو بخوره تبدیل به عسل فیه شفا اون لناس میشه، یعنی قوی ترین داروساز جهان. و داروی رو که میسازه، چون قرآن میگه درمان کننده است، این دارو شما توی ظرف باز 1 کیلو عسل رو بذار، ظرف باز بذارش رو پشته بود، تا 1000 سال با اومدن پاییز، زمستون، بهار، تابستون، تغییرات جوی این دارو فاسد نمیشه. شما میبینید داروسازان جهان همه تاریخ دارن رو داروش، 1 سال، 2 سال، نهایتاً 3 سال، ولی ایشون داروی رو میسازه که 1000 سال هم که بگذره فاسد نمیشه. حالا ایشون میگه 1000 سال، ولی هر چی بمونه دارو فاسد نمیشه. قرآن میگه لم یتسنح، آمد و رفت سالها در این دارو اثر نمیذاره. 1000 سال دیگه ببرنش آزمایشگاه، مثل روزیه که تولید شده. البته این یک کلمه اون کتاب، یکی زنبور اثر، یعنی بالاترین مهندس دقیق ساختمانساز زنبور. این رو در یک کتاب دیگه دیدم که زنبور برای کندو و ساختمانسازی، برای بیرون رفتن، برای پیدا کردن گیاهان خاص، همش 2 مثقال وزن نداره. اما تو این 2 مثقال چه مغزی رو گذاشته؟ وجود مقدس او. بدبخت اونایی که میگن عالم صاحب نداره، خودت صاحب نداری. اگه تو صاحب داشتی که کافر نمیشدی، اگه صاحب داشتی که بیدین نمیشدی. بی صاحبی، تو صاحب نداری. پروردگار میفرماید صاحب شما محمد ابن عبدالله. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن، صاحب شما رو او قرار دادم. اینقدر صاحب خوبیه که میخواد دست شما رو بگیره، از افتادن در دوزخ حفظ کنه، در عالی ترین درجات بهش قرار بده، زندگی دنیاتونم منظم کنه. تو میگی عالم کارگردان نداره، خودت نداری، خودت بی صاحبی که شدی منافق و مشرک و کافر و بیدین. ما هم دلمون برات میسوزه خیلی که چرا هم نوع من داره میره دوزخ. چرا؟ برای چی میری جهنم؟ بهشت که هست. خب را تو برگرد، توبه یعنی رجوع، یعنی به جهنم پشت کن، رو تو به طرف بهشت، رو به زندگی مرفه بدون درد سر بکن. خانوم، آقا، جوون، اداری، وکیل، وزیر، آخون، پروردگار طرحی که داده زندگی بی درد سرت توش در میاد و گوش بدن، همه گوش بدن. و خانوم برای چی به علت طلاق میگیره؟ چیه دلیل طلاق؟ چی؟ بعدم حکم بهت میدن که خیلی خوب طلاق جاری بشه. خب قرآن مجید یعنی صاحب عالم، صاحب آدم، علناً در اجرای صیغه طلاق میگه دو تا شاهد عادل باید طلاق رو گوش بدن. حالا بعضی از محضری و شاید تعدادشون هم کم باشه، شاید هم زیاد باشه، به آقا و خانوم میگن برید تو کوچه تو خیابون 50 تومن کف دسته دو تا بذارین بیارینشون که شاهد طلاق باشن. بر اساس فقه اهل بیت این طلاق باطل، زن زن شوهرشه، اگه بره شوهر دیگه بکنه او شوهرش نمیشه و بر او حرام ابدی میشه و 40 سال با اون مرد دوم باشه زنای محسنه انجام میگیره، بچهش هم حروم زاده است. چرا طلاق بیدلیل؟ چرا با هم دیگه دعوای بیدلیل؟ برای چی؟ برای چی همه یه سفره رو طرف خودتون میکشید؟ برادران و خواهران و هم نوعانتونم در این سفره سهم دارن، نصیب دارن. مال مردم رو چرا میخوریم؟ خدا به اندازه که مال بهتون داده ثروت خودتون رو بخور. برای چی از طریق قصد هزینه زندگی رو تأمین میکنید؟ در طریق اختلاسهای تریلیاردری چقدر مگه هزینه زندگیت؟ دوز روز روشن چقدر هزینت؟ یعنی تا روز مرگت چند دیگه لباس میخوای؟ چند وعده دیگه غذا میخوای؟ این پولایی که میدوزین که تمام برنجای عالم رو بخرین بازم اضافه میاد، همه پنیرای کره زمین و شیرها و کره‌ها و میوه‌جات و سیفیجات و بازم اضافه میاد. که اگه حق 8 میلیارد نفر رو ببرین بازم که اضافه میاد. چقدر شو میخواین بخور؟ صاحب شما رو کسی قرار دادم که نذاره بیفتید تو جهنم، ولو درهای بهشتم که بازه. والله یدعوکم الی المغفرت والجنه. برای چی داری میری جهنم؟ برای چی میری تو چاله بیفتی؟ برای چی دعوا؟ برادرانم، خواهرانم، اهل مملکت، اهل دولت، در قرآن میگه ولا تنازعوا، دعوا کردن با هم دیگه حرامه. چرا رو دارید مرتکب حرام میشه؟ فتفشلو، این دعوا زندگیتون رو سست میکنه، بیپایه میکنه، به همدیگه بدبین میشین، از همدیگه بر میگردین، ریزش میکنین، بنیانتون چنان سست میشه که با یه حمله ریشه همه تونو میکنه. چرا؟ این یه کتابش، اصلا اسمش زنبور هستن. این معونه خداست. قد کفاکم معونت دنیا، یعنی اینو بخواد آدم تفسیر کنه نمونه همین سخنرانی میشه. اصل هم یه معونه الهیه که براتون گذاشته، زمین یه معونشه، درختان یه معونشه، میوه‌جات یه معونشه، موادی که پارچه میکنن یه معونشه، یه معونشه. میلیون ها سال این گاوا هم زمین ها رو شخم زدن، هم زمین رو آماده زراعت کردن این گاوا، و هم کفش مردم رو دادن در این میلیون ها سال زندگی، و هم لباس مردم رو دادن. یک کتاب دیگرش مورچگانه. اونجا که از آدم حیرت میکنه که خدا به این مورچه، البته اصول ساختمان بدن مورچه و اصول شعور مورچه و اصول فعالیت مورچه و اصول خوراک و جذب و دفع و امساک مورچه و لانه‌سازی مورچه رو امیرالمؤمنین در یک خطبه کامل در نهج البلاغه بیان کرده، بدون اینکه دنبال مورچه ها بره، بدون اینکه لونه شون رو ببینه، بدون اینکه محصول فکر مورچه رو بیاد بررسی بکنه. تو کوفه رو منبر نشسته و رو مردم روزگارش اصول حیات مورچه رو بیان کرده. آقای مترلینگ هم اومده همون اصول رو خیلی توضیح داده، چون دنبالش رفته، پیجویی کرده. اولا مورچه ها تو بیابون ها خیلی فراوونن، خیلی، و در ساختمان سازی هم از نظر طبقات مهمترین معماران دنیا، لونه شون و زیر زمین چهار طبقه می سازن. یه طبقه برای نگهداری مواد غذایی برای چهار پنج ماه زمستون. گندم میبرن، جو میبرن، نخود میبرن، برنج میبرن. چون گوشتخارم هستن تو بیابون دام پرورش میدن، چاق و چلش میکنن. البته یه زهر کمی به اندازه میزنن به اون حیوانی که میخوان پرورشش بدن که فرار نکنه و نمیره، یعنی تزریق داروی بیهوشی به اندازه لازم، که هنو بشر معطل این کارگاهی تزریق میکنن طرف دیگه به هوش نمیره. اینقدر این آمپول زن دقیق میزنه که این حیوان هم به این نمیره، این حشره میچرونه، چاقو چلش میکنه، بعد میگیرتش میبرتش تو لانه، بعد با گوشت زیر خاک تو اون همه گرما سرما نم با این گوشت یک کاری میکنه، یعنی کنسرو ساز درجه یک جهان، بدون افزودنی 6 ماه گوشت سالم میمونه. بعد زمستون میشنن دوره هم میخور. یه طبقه لانه برای کارگراست، یه طبقه لانه برای انبار غذاست، یه طبقه لانه برای پرورش نوزادانه، طبقه چهارم زیر الان قبر رو چهار طبقه کردن، اونا از اول چهار طبقه ساختن و 20 میلیون سال پیش مال دفن اموات، یعنی نمیذارن جنازه یه مورچه بیرون بمونه، انقدر به مرده احترام میکنن که با نیش مرده رو میکشن تو لانه و تو طبقه چهارم دفنش میکنن. اینم یه کتابش، یه کتابش هم موریانه است. حالا این مورچه ها، این موریانه ها، این زنبورا چه نقشی در معونه بشر دارن خدا میدونه، تو بیشتر توضیح ندم. قد کفاکم معونته، هزینه زندگی شما رو وجود مقدس او به عهده گرفته، به خوبی هم داره اونی رو که به عهده گرفته انجام میده. ما من دابتن الا علالله رزقها، موجودی نیست مگر این که روزیشو خودم بر خودم واجب کردم. امام صادق می‌فرماید با این مسئله حرام برای چی می‌خوره بشر؟ چرا؟ خدا که انسان رو نیازمنده به حرام نیافرید. نه به پروردگار بگم من به گوشت خوک نیاز دارم، میگه نیاز نداری، اصلا برات ضرر داره. به مشروبات الکلی نیاز دارم، میگه نیاز نداری بری بخوری، ریشه عقلتو میکنه، دیوانت میکنه. همینجور یه جمله فداش بشم: و فرقکم لعبادته، برای شما زمینه عبادت در بدنتون، در بیرون، در فکرتون آماده کرده، فرصتهای زیبایی رو برای عبادت برای همتون رقم زده. عبادت یه مسئله جامعیه، عبادت هر کار مثبتی که گره به نیت پاک برای خدا بخوره میشه عبادت. هر کار مثبتی. فرقکم لعبادت، وقت به من داده که صبح 2 رکعت نماز بخونم، ظهر 8 رکعت، غروب 7 رکعت، وقت به همه داده. ما برای عبادت خدا از وقت اضافه هم میاریم. من 2 رکعت نماز چقدر زمان میبره؟ چقدر؟ مگه نماز ظهر از چقدر زمان میبره؟ مگه روزه مارمزون 200 روزه؟ 30 روزه؟ مگه سالم باشه؟ سالم هم نباشم که میگه برو بخور بعد مارمزون قضاشو به جا بیار. اگه بدن آمادگی نداشت که دکتر گفت نمیشه، خب برو برای هر یه روزش یه چرک گندم بده به مستحق. خوبه دی، این جریمه خیلی سنگینه، یعنی 30 چرک آرت یا گندم یا نون آدم بده به یه گرسنه، خیلی هزینه است. مگه یه چرک گندم چقدر؟ الان بهترین گندم کیلو 16-17 تومن. میگه 1 کیلو هم نمیخواد بدی، تخفیف بهت میدم، 1 چرک کفاره، 1 چرک. خیلی عجیب. بعدم بهش میگم من میتونم روزه بگیرم سی روزی که خوردم چون عذر داشتم، میتونم روزه بگیرم. کی بگیرم؟ کی؟ سال تو تقویم ببین، ببین کوتاه‌ترین روزا چند ساعت؟ 8 ساعت، 7 ساعت. تو کوتاه‌ترین روز بگیر، قبول. همه جور فرصت عبادت پروردگار به عهده گرفته براتون قرار بده و قرارم داده فرصت عبادت رو. اینقدر این عبادت ارزش داره خدا میدونه. من در کلیسای مریم ایتالیا، فیلمش هست، که بعد کلیسای داخل واتیکان مهمترین کلیسای اروپاست، دعوتم کردن برای سخنرانی. حدود 1000 نفر میگفتن اومده بودن. ولی اتفاقاتی که افتاد خیلی جالبه، اونا رو نمیخوام بگم. درباره وجود مبارک حضرت مریم و حضرت مسیح بر اساس قرآن، نه تورات و انجیل، یه سخنرانی قوی ریشه‌دار مایه‌دار کردم حدود 25 دقیقه که کاردینال اون کلیسا بغل دستم وایساده بود، عکس و فیلماش قومه. وقتی راجع به حضرت مسیح و مریم گفتم، 40 ثانیه این 1000 نفر کف می زدن. اولین بار بود که تو منبرم کف زدن دیدم. خوبه، عیبی نداره. انقدر تحت تاثیر قرار گرفتن که طبق عاداتشون شروع کردن به کف زدن. وجود مقدس مریم از دنیا رفت، مسیح دفنش کرد. همیه بچه رو داشت دیگه، عاشق مادر بود. روایت داره وقتی در قبر رو بست، صورتش رو قبر گذاشت، خیلی گریه کرد، خوابش برد، مادر رو دید. مادر نمرش 20 بود در پاک دامنی، نمرش 20 بود در عرفان حالی، نمرش 20 بود در رزق ویژه‌ای که خدا براش میفرستاد، نمرش 20 بود در رکوع و سجود و قنوت. اینا در قرآنه، در قرآن. ارکعی وسجدی ورکعی مر راکعین، همه چیش 20 بود. به مادر گفت تو عالم رویا، مادر، حالا من دارم ترجمه میکنم حرف مسیح و تو که تو همه چی نمرت 20 و از اولیاء الهی و بندگان ویژه حقی، الان که وارد عالم بعد شدی آرزویی هم داری؟ گار مادر، مادر چه آرزویی ده؟ اونجا که همه چی بهت عنایت شده، گار زو دارم خدا منو برگردم دوباره به دنیا. روزهای طولانی گرم براش روزه بگیرم، شبهای طولانی براش تهجد به جا بیارم، نماز شب بخونم، دعا کنم، گریه کنم، مناجات کنم. فرصت عبادت عزیزانم، خانوما، آقایون، از دست نره. که در عالم برزخ بگیم خدای یه بار دیگه ما رو به دنیا برگردون، فرصت بندگی رو غنیمت بدان، دیگه بر نمی گردونن ما. این دو کلمه. همون کلمه سومشون، حسکم علی شکر، همه جوره پروردگار شما رو در قرآن و به زبان ما تشویق کرده نعمتاشو شکر کنید. نعمتاشو حالا پدر حضرت مجتبی علیه السلام بپرسیم، علی جان این شکری که پسرت میگه یعنی چی؟ بالاترین شکرشم بگو برام. اینی که پسرم گفته اشکر تنکیب الحرام، شکر اینه که ریشه هر حرامی رو از زندگیت بکنی. این شکر. حسکم علی شکر. چهارم، وفترز علیکم و ذکر، خدا رهاتون نکرده، نیگرتون داشته که این همه لطف بهتون ارائه بده، بر شما واجب کرده قلبن تا آخر عمرتون یاد او باشید. قلبن خدایا به حقیقت حضرت مجتبی، اون چه رو ایشون در این سخنرانیشون بیان فرمودن برای تأمین سعادت دنیا و آخرت ما، به همه ما، به خانواده ما و به نسل ما عنایت بفرمود. خدایا آنی ما رو از خودت، انبیاءت، قرآن، اهل بیت جدا مکن. خدایا روز عید دعا مستجاب، مردم روزن، حال دارن، عشق دارن، به تو وابستن، حرفشون رو گوش میدی، چون پیغمبرت فرموده دعا اکم فیه مستجاب، ما رمزون دعا مستجابه. خدایا ریشه اسرائیل رو برا همیشه قطع کن. خدایا ریشه کمککارانشو که بعضیشون هم دولتهای عربی هن، هم دارن مواد غذایی میدن بهشون هم نفت، ریشه اون عربای اشد و کفرن و نفاق رو هم قطع کن.